در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز پنج شنبه است، 16 دی 1400 خورشیدی، 6 ژانویه 2022 میلادی. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. امید که در هر کجا ایران و جهان که هستید در تندرستی و آرامش روز رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند یا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام بکنم با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم مهداد، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 24 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 1500 تن دیگر نیز به این بیماری مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، شمار مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از 6 میلیون تن و مجموع جان باختگان نیز به حدود 132 هزار نفر رسیده است. متخصصان هشدار می‌دهند با وجود کاهش شمار قربانیان کرونا در ایران به دلیل وجود سویه اومیکرون، شهروندان باید کماکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند. در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، گروه همکاری کشورهای درگیر با ابراز ناامیدی از مذاکره با ایران اعلام کرد که این پرونده را از طریق بین المللی پیگیری خواهد کرد. گروه همکاری هواپیمای اوکراینی شامل 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده است که ایران تا 15 دی ماه برای شفاف سازی فرصت دارد. هواپیمای اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در ادامه اعتراضات قزاقستان، مقامات این کشور روز پنجشنبه از مجروح شدن بیش از 1000 نفر در ناآرامی‌های اخیر این کشور خبر دادند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی پلیس گزارش داد که 10 نفر هم در حملات به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. بنابراین گزارش، 8 مأمور پلیس این کشور نیز در این ناآرامی‌ها جان باختند. در پی درخواست دولت قزاقستان، ائتلاف نظامی به رهبری روسیه روز پنجشنبه برای فرونشاندن ناآرامی به این کشور نیرو اعزام کرده است. اعتراضات گسترده در قزاقستان در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شد. در آستانه روز تاریخی اجرای فرمان کشف حجاب، فرح پهلوی در بیانیه‌ای تاکید کرد که بیش از همیشه به زنان ایران می‌اندیشد. اشاره آخرین ملکه ایران به روز 17 دی ماه سال 1314 است که رضا شاه پهلوی برای نخستین بار همراه با همسر و دخترانش که بی حجاب در انظار عمومی ظاهر شدند در دانشسرای دختران سخنرانی کرد. در بخش از پیام شهربانو فرح پهلوی اینطور میشنویم:
امروز که روز 17 دی ماه است، من مثل همیشه در ایرانم. دیروز را در برابر امروز میگذارم و به زنان ایرانی میاندیشم. امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم. به مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان و همه مادران سوگواری میاندیشم که فرزندانشان در این 14 دهه تاریک به دست نیروهای ظلمت از پا در آمدند.
صدور این پیام در شرایطی رخ می‌دهد که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا به تازگی اعلام کرده که عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است. آذر نفیسی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب لولیتا خانی، در تهران روز پنجشنبه در پیامی توییتری ضمن اعلام همبستگی با بکتاش آبتین شاعر زندانی خواستار آزادی او شد. این نویسنده ایرانی در پیام خود نوشته است که برای درخواست آزادی بی قید و شرط بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان که به ناحق در ایران زندانی هستند به کارزار انجمن قلم آمریکا می پیوندد. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، در پی ابتلا به کرونا اکنون در کمای مصنوعی به سر می برد و انجمن قلم آمریکا برای آزادی او بیانیه ای را خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، تنظیم کرده است. آقای آبتین به اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده است.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو از نوشین سید حسینی شنیدید. اما در ادامه در این مجله چه خواهیم داشت؟ همزمان با اصرار دولت رئیسی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور، ایرانیانی که از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد کشور می‌شوند می‌گویند نیروهای امنیتی در فرودگاه از آنها بازجویی می‌کنند. گروه همکاری هواپیمای اوکراینی اعلام کرد ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی درباره سرنگونی این هواپیما دیگر بی‌فایده است. قاسم الجبارین، یک گروه مورد حمایت ایران، مسئولیت حمله به پایگاه میزبان آمریکا در غرب عراق را بر عهده گرفت. جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند. همه اینها در همین مجله شبانگاه رادیو فردا که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. وبسایت خبری رویداد 24 روز چهارشنبه 15 دی ماه از بازجویی یا اجبار به خود اظهاری شماری از مسافران ایرانی که عمدتاً از اروپا وارد کشور می‌شوند در فرودگاه خمینی تهران خبر داد. این وبسایت نوشته اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست آورده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی که بی سیم داشتند به اتاق‌های برده شدند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. در این باره با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن لندن همراه میشیم. خوش آمدید آقای برزگر به این بخش تحلیل خبری رادیو فردا. این خبر در شرایطی منتشر میشه که وزرای دولت آقای رئیسی و همینطور خود آقای رئیسی بارها در چند ماه اخیر تأکید کردن بر ورود ایرانیان و بازگشت ایرانیان به کشور و بازگشت سرمایه‌های ایرانیان به کشور. این تناقض رو چگونه میشه واقعا دید؟
سلام بر شما. البته این تناقض دیرگاهی است که وجود داره. اگر به خاطر بیارید تقریبا تمامی رؤسای جمهوری که در دو دهه گذشته دست کم، یعنی از آقای خاتمی حداقل به بعد میشه گفت، هرچند در دوره آقای رفسنجانی هم همین وضع بود، ولی مثلا اگر سفرهای آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد یا آقای روحانی به نیویورک برای شرکت در مجامع عمومی سازمان ملل متحد رو به یاد بیاورید، تقریبا در تمامی این سالها و این سفرها اونها نشستهایی با برخی از ایرانیان مقیم آمریکا مثلا برگزار میکردن و بعد خب صحبتهایی رو که اونجا میکردن بازتاب رسانه‌ای پیدا میکرد و اونها به طور عمومی صحبت میکردن و منظورشون فقط اون عده خاصی که دعوت کرده بودن نبود و این وعده رو میدادن که به ایران برگردید، از جمله به دلیل سرمایه مالی که ایرانیان دارن و تخصص و دانشی که دارن، برگردید و این سرمایه های معنوی و مادی رو در اختیار وطن خودتون بگذارید. حتی از این فراتر می رفتن و برخی از اینها رو خود نهادهای حکومتی دعوت می کردن و همه ما شاهد هستیم که چه بر سر آنها اومد. همین آقای جلالی که هنوز در زندان هست با دعوت رسمی به ایران برده شد و بعد به گروگان گرفته شد و هنوز هم در زندان هست و زیر خطر اعدام. یعنی این یک امر مسجل هست. بسیاری از کسانی که در این سالها در واقع این صحبت ها رو شنیدن و به ایران بازگشتن با در واقع اونجا گرفتار بسیاری از مسائل شدن و اینطوری. این در دولت ابراهیم رئیسی خب بیشتر به چشم میاد، یعنی با فاصله کمتر از چند روز وقتی که اونها در همین هفته گذشته تأکید بر این میکردن و خواستار بازگشت ایرانیان، یا در واقع اگر نظر اینها رو دقیق تر بخوایم بگیم بازگشت سرمایه و پول ایرانیان بودند که به در واقع جمهوری اسلامی در این تنگنایی که هست کمک بکنه. خب بعد میبینیم بلافاصله در داخل فرودگاه چه اقداماتی میفته. این نوع جمع‌آوری اطلاعات هم مسبوق به سابقه هست، قبلا هم در سفارتخانه‌های کنسولگری های جمهوری اسلامی عملا چون این اتفاق می افتاد، شهروندانی که برای انجام کارهای اداری حقوقی اینها ناگزیر بودند به سفارت برن یا برای تمدید گذرنامه اینها، خب ناگزیر بودند بسیاری از اطلاعاتی رو که شاید ضرورتی هم نداشت در اختیار اینها قرار بدن، بدون اینکه مطلع باشن این اطلاعات در اختیار چه کسانی در داخل حکومت قرار میگیره یا بیرون از حکومت حتی قرار میگیره.
پیش از این ما بارها دیدیم، همینطور که اشاره کردید، افراد دو تابعیتی رو هدف قرار دادن. این بار در گزارشایی که منتشر شده گفته میشه که حتی افرادی که اقامت سایر کشورها رو هم دارند مورد بازجویی خیلی سنگین در فرودگاه قرار گرفتن، همسران رو از همدیگه جدا کردن، خانواده رو هم جدا کردن، بازجویی اینطوری انجام شده. هدف از این رفتار چی است در چنین شرایطی که از اونور دولت، یعنی در دولت یک دست الان دیگه دعوت میکنه و از این ور چنین رفتاری میشه، این رفتار امنیتی در فرودگاه به چه معناست؟
البته همونطور که عرض کردم در واقع تباین و تناقضی شاید برای ما برای شهروندان وجود داشته باشه، اما از نظر جمهوری اسلامی اونها هم میدونن دعوت هاشون به چه معناست و هم میدونن که این بازجویی ها رو چرا باید انجام بدن و تناقضی هم برای خودشون از نگاه خودشون به درستی در این نوع اقدامات و گفته ها بین اینها وجود نداره. ببینید حقیقت این هستش که در حال جمهوری اسلامی از میزان نارضایتی شهروندان آگاهه، سعی میکنه که در واقع به نوعی رعب و وحشت ایجاد بکنه در داخل کشور با سرکوب های خشونت آمیز، با داغ و درفش، با زندانی کردن، و در مورد خارج از کشور با این ارائه این تصویر و تصور که ما بر همه چیز آگاه هستیم، شما رو زیر نظر داریم، خونتون رو میدونیم، شغلتون رو میدونیم، محل کارتون رو میدونیم، میدونید یک در واقع بار روانی، یک فشار روانی ایجاد میکنند برای هراساندن شهروندان ایرانی که اونها در واقع مواظب گفتار و رفتار خودشون باشن. عمدتاً چون این هدفی رو در این شرایط دنبال میکنن، وگرنه اینکه در واقع بازجویی از این افراد به تنهایی خب هیچ معنای خاصی نداره غیر از این.
خیلی سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن که با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، چهار کشوری که گروه همکاری کشورهای درگیر این پرونده را تشکیل می‌دهند در بیانیه اعلام کردند که ادامه مذاکره با ایران را بی‌فایده می‌دانند و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق قوانین بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری خواهند کرد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین منتشر کردند، این چهار کشور گفتند از هر گونه تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در زمینه سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست شستند. آنها میگویند به رغم تمام تلاش‌ها در دو سال گذشته برای حل مسئله از طریق مذاکره، به این نتیجه رسیدند که تلاش بیشتر برای مذاکره با ایران بی‌فایده است. آنها در ادامه تأکید کردند که از این پس بر حل مسئله از طریق قوانین بین المللی تمرکز خواهند کرد. این چهار کشور به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکردند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. همون زمان حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، به مقام‌های حکومت ایران هشدار داده بود که در صورت عدم پاسخ به درخواست چهار کشور، پرونده به سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو ارجاع خواهد شد. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل این شلیک را خطای انسانی عنوان کردند. اوکراین و کانادا میگویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در گزارش کمیته حقیقتیاب انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که چندی پیش منتشر شد، به شواهد بحث‌انگیزی همچون آمدانه بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و تأخیر مشکوک 57 دقیقه‌ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران اشاره شده است. مسائلی که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز با آنها پاسخ ندادند. در همین حال بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای همه متهمان اصلی و رده بالای پرونده قرار منع تعقیب صادر شد، اقدامی که مورد اعتراض گسترده قرار گرفت. در مقابل، دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه هفته جاری طی حکمی اعلام کرد که ساقط شدن این هواپیما اقدامی تروریستی و عمدی بوده است. این دادگاه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت به این افراد محکوم کرد. علاوه بر اتباع ایران، شهروندانی از کشورهای افغانستان، آلمان، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد نیز مسافران هواپیمای یاد شده بودند.
سعید محمودی، استاد و کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، هم در همین باره به رادیو فردا اینطور گفته:
این کشورها همشون، هر 5 کشوری که مقابل ایران هستن، بر این مسئله عضو سازمان بین المللی هواپیمایی هستن و کنوانسیون شیکاگو، و در اونجا پیش بینی شده که در مواردی که اختلاف نظری بین اعضای این سازمان و کشورها عضو این کنوانسیون هست، در مورد اجرای این کنوانسیون، در مورد تفسیر این کنوانسیون، این مسئله رو باید به شورای این سازمان محول کنن و اون شوراست که تصمیم میگیره اون اختلاف به چه صورت حل بشه. بنابراین احتمالاً قدم اول این خواهد بود که بعد از این اعلامی که الان کردن که مسئله رو در شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مطرح بکنن، و در اونجا 36 کشور هم که از این 36 کشور 33 کشورشون حق رأی دادن دارن در این قضیه به خصوص، یعنی رئیس شورا که مال ایتالیاست و 2 کشور کانادا و بریتانیا که خودشون در واقع در این دعوا درگیر هستن، اونا اجازه رأی دادن ندارن. به همین دلیل تصمیمی که شورا خواهد گرفت با رأی اکثریت اعضا، یعنی 17 کشور از 33 کشور باقی مانده خواهد بود، و باید دید که اون رأی چه خواهد بود. و البته بستگی داره به این که این کشورها چه مسائلی رو در شورا مطرح بکنن. آیا فقط مسئله غرامت و تعیین مسئولیت، آیا اونجوری که مثلا خانواده بازماندگان قربانیان خواستن، مسائل مربوط به در واقع تنبیه مجرمین و غیره. با توجه به این مسائل در شورا تصمیم گیری میشه. البته من تا اونجایی که میدونم شورا نه صلاحیت شو داره و نه میتونه، همینطور داد مرحله بعدیش هم عرض خواهم کرد، نمیشه مسائل مربوط به جنبه های جنایی این مسئله رو و جرم رو در این مجامع مطرح کرد. اینو عرض بکنم، اضافه بکنم که اگر تصمیم شورا مورد قبول طرفین قرار نگیره، طبق اون کنوانسیون شیکاگو هر 2 طرف این اختیار رو دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن در دیوان بین المللی لایحه، و تصمیم دیوان بین المللی لایحه تصمیم نهایی و لازم الاجراست. راه دیگه ای که هست، اگر به موارد مشابه قبلی ما نگاه بکنیم، مثلا همین موردی که در 2014 پیش اومد، هواپیمای بوئینگ مالزی که در فراز اوکراین ساقط شد با یه موشک روسی، در این مورد یک دادگاهی در هلند، یعنی در اونجایی که پرواز شروع شده بود و از این نظر صلاحیت داشت، اخیراً از ماه‌های گذشته رسیدگی کرد و حکمی داد در این مسئله، مسئله جرم و غرامت البته. ولی در دادگاه‌های بین‌المللی پیش نیامده، حتی در قضیه لوکربی هم که این مسئله مطرح شد که چه کسی جرم، این جرم رو مرتکب شده، در اونجا تصمیم شورای امنیت بود، یعنی شورای امنیت لیبی رو موظف کرده بود که یک فرد مشخص یا 2 نفر آدم مشخص رو با اسم که سرویس‌های امنیتی سیاسی امریکا و غیره رو پیدا کرده بودن، این دو نفر رو تحویل دادگاهی بدن و دادگاه در لاهه که دادن و این محکوم شد و یا در اسکاتلند محکوم شد و در همونجا زندان رفت. بنابراین این در دادگاه داخلی و در شرایطی که شورای امنیت بخواد دخالت بکنه، که من فکر نمی‌کنم این مسئله الان این مسئله باشه که شورای امنیت بخواد خودش رو درگیر بکنه. جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که در اونجا این حادثه اتفاق افتاده، باز بر اساس همون کنوانسیون شیکاگو زمینه 13مش که مربوط به این مسائل هست، یه سری وظایف داشته و ظاهرا اون وظایف رو تکمیل انجام نداده. از همه مهمترش به نظر من وظیفه اولش، ماده سوم که میگه که کشور محل حادثه باید تمام آثار حادثه رو حفظ کنه، در حالی که ما میدونیم بر اساس داده‌های خود ایران آثار این حادثه در همون ساعات بعدش از بین برده شد و خب این خلاف این کنوانسیونه. بعدم در اینکه آیا ایران واقعا تسهیل کرده تحقیقات راجع به این مسئله رو اونجوری که کنوانسیون میخواد، یا بدون تأخیر ترتیب قرائت جعبه سیاه رو داده که اینجور نبود، با تأخیر جدی بود در این مسئله. بنابراین خیلی موارد بوده که مورد رضایت، مورد شکایت در واقع من باید بگم این کشورهای طرف ایران بوده و ایران تنها کاری که کرده این است که مسئولیت رو پذیرفته و اعلام کرده غرامتی هم بر اساس داده‌های خودش $150,000 حاضر شده به هر کسی بده، در حالتی که حتی استاندارد بین‌المللی حداقل هم $180,000 و در مورد مثلا قضیه لاکیبی $10,000,000 به هر فردی داده شد. بنابراین من فکر می‌کنم در زمینه، به خصوص در زمینه غرامت، طرف‌های مقابل حتما امکان صحبت کردن و پافشاری کردن و گرفتن مبلغ بالاتر رو احتمال زیاد خواهند داشت.
سعید محمودی بود، استاد و کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی به محدودسازی هشتک من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرد. پس از بالا گرفتن این اعتراضات با عذرخواهی اینستاگرام این محدودیت‌ها برطرف شد. یک روز پیشتر هم هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی را مختل کرده بودند. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
در آستانه دومین سال روز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران به دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حامد اسماعیلیون به محدودسازی هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرد. در چند روز اخیر و همزمان با نزدیک شدن به روز 18 دیما، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی فراخوانی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از مردم خواسته بود به یاد قربانیان پرواز 752 و سایر قربانیان خشونت‌های جمهوری اسلامی شمعی روشن کنند. این کارزار با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و کاربران بسیاری نوشتند که به یاد قربانیان شمعی روشن خواهند کرد. با این حال روز چهارشنبه شماری از کاربران از حذف یا محدودسازی این هشتگ در اینستاگرام خبر دادند. آقای اسماعیلیون در پیامی نوشته است: اینستاگرام نهادهای همدلی با پرواز را از دید عموم حذف کرده است و ارتش سایبری در روزهای سیاه دیما هم دست از سر خانواده ها بر نمی دارد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی را برای دقایقی مختل کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید که حکومت تلاش دارد تا پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قربانیان آن به نتیجه نرسد.
متاسفانه حکومت همه وزن امنیتی، سیاسی، شبه نظامی خودش رو انداخته روی این پرونده که حق به حقدار نرسه، کسی هم نفهمه حقیقت چی بوده. این از همین دی ماه 98 ماجرای پرواز 752، خانواده ها دائما به شکل سازماندهی شده هدف آزار و فشار بودن، سعی کردن هر تلاشی رو برای شفافیت، برای پاسخگویی در نطفه خفه کنن. از همون آغاز اول ماجرا رو انکار کردن، بعد دیس انفورمیشن پخش کردن که آمریکا رادارها رو نمیدونم دستکاری کرده، صحنه جرم رو به هم زدن. از همون ابتدا تو مراسم های خاکسواری اخلال ایجاد کردن، خانواده ها گله میکنن که مجبورشون کردن عزیزانشون رو جایی دفن بکنن، مراسم های یادبود برداشتن مصادره کردن، اموال رو پس ندادن، بعد شروع کردن موج بزرگی بازداشت، احضار، بازجویی، بعد رفتاری با خانواده های مظلوم. حتی همینجوری شما ادامه بدید، کسانی که تهدید به شکایت خارجی کردن سعی کردن مرعوب کنن، تهدیدشون کردن تا میرسه به ماجرای هک کردن. بنابراین این یک بخش تازه از یک فرایند بزرگ، از یک پروسه بزرگ، یک حکومت با تمام توان نظامی امنیتی و تکرار میکنم شبه نظامی اومده وسط ماجرا تا این پرونده رو نگذاره باز بشه و کسی چیزی بفهمه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست وکلای خانواده قربانیان که از طریق اپلیکیشن زوم انجام میشد، بیش از 2 دقیقه با پخش موزیک رب با صدای بلند و تصاویر خشونت‌آمیز مختل شد، اما وکلای حاضر پس از پایان دادن به این نشست دقایقی بعد جلسه دیگری از راه همین ارتباط ویدیویی برگزار کردند. حک شدن این نشست وکلا زمانی رخ داد که مارک آرنولد، یکی از وکلای مدافع 6 خانواده شاکی از جمهوری اسلامی، گفت اگر کسی از جمهوری اسلامی در این تماس ویدیویی حاضر است، بداند که برای تأمین غرامت بازماندگان ما به دنبال دارایی های شما هستیم. هرچند که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله هکری و مختل شدن جلسه وکلا را بر عهده نگرفته، بسیاری از کارشناسان آن را به جمهوری اسلامی نسبت دادند. اما چرا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به چنین اقداماتی دست می‌زنند؟ مهدی مهدوی آزاد چنین می‌گوید:
خارج کشوری که ما الان راجبش حرف میزنیم با 15-20 سال پیش فرق داره. الان 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، شبکه‌های تلویزیونی هست، اغلب تقریبا رسانه‌هایی که حرفی برای گفتن دارن در خارج هست، شبکه‌های مجازی وجود داره. زمینه که خیلی از شهروندان فهمیدن که در داخل صداشون به جایی نمیرسه و نگاهشون به سمت خارجه، به همین خاطر در خارج هم سعی میکنن پروژه بزرگتر اجرا کنن. این قبلا هم البته بود، قبلا هم 20 سال پیش هم پروپاگاندا میکردن، اگر ایرانیان میخواستن تجمع بکنن جاسوسی میکردن، فیلم برداری میکردن، تهدیدشون میکردن، لازم هم بود بمبگذاری میکردن و اگر هم لازم بود ترور میکردن. حالا الان شکل تازه تری گرفته، الان میان یک اتاق گذاشتن و هک میکنن با تکنولوژی های مدرن تر، منتها ادامه همون پروسه قبلی. هدف هم فرقی نمیکنه، هدف خفه کردن هر ایرانی هر جای دنیا که دنبال هر حقیقتی میگرده.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز دوشنبه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار غرامت به آنها محکوم کرد. وکلای این خانواده ها قصد دارند برای تأمین این غرامت اموال و دارایی های جمهوری اسلامی را در کانادا و در سطح بین المللی ضبط کنند.
فرهنگ قویمی گزارش می داد. اما بشنویم چند پیام از شنوندگان رادیو فردا رو.
هر موقع که حکومت دارای مشکلات زیادی میشه، حالا یا مشروعیتش به شدت از دست میره، یا که دزدی یا اختلاس‌های کلانی کشف میشه، یا موردهای دیگه که نیاز دارن که حواس مردم رو پرت کنن، یا با حجاب گیر میدن، یا نمیدونم یکی مثل این خواننده رو که تتو داشت رو میکنن، یا اینکه شروع میکنن با باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و اینها بازی میکنن و اینها بیانیه میدن علیه هم دیگه و فلان. باید هم مردم هم رسانه ها هوشیار باشن که به این راحتی منحرف نشه از هان از اون چیزهایی که واقعا داره میگذره.
آقای خامنه ای، شما که دم از اسلام و اینو میزنیم، ببینیم مردم دارن چی میکشن. آیا یکی از بچه های حوزه علمیه قم آخونده تا حالا شده توی اتوبوس ها بخوابن؟ آیا آقای لاریجانی، آقای احمدی نژاد، آقای رئیسی، آقای عبدالهدا اینا شده یه شب تو خیابون بخوابن؟ بیا با مردم ببین مردم چی دارن میکشن. این اگه فردا نمیگی کار آمریکا و اسرائیله، اینا رو بیا بگو، اینا رو برو با مردم مشورت کن، به مردم برسید. این پول مردم رو بدیم به خودشون، ندیم به این لبنانیان و حزب الله که بر علیه دیگران اسلحه کشی کنن. این درست نیست آقای خامنه ای، بیا اینا رو جستجو کن، نمیخواد موشک برفرستین هوا اون همه هزینه کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از اعلام اصابت 5 راکت به نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد عراق که میزبان نیروهای آمریکایی است، گروهی تحت عنوان قاسم الجبارین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این در حالی است که در پی چندین حمله به نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه از جمله حمله راکتی روز چهارشنبه به پایگاه عین الاسد در عراق، پنتاگون عناصر مورد حمایت ایران را عامل حملات معرفی کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روانشاد.
شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین که وابسته به جمهوری اسلامی است، روز پنجشنبه بیانیه‌ای از گروه قاسم الجبارین منتشر کرد که در آن هم مسئولیت حمله راکتی به پایگاه هوایی عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی است را پذیرفت و هم مدعی اصابت و برخورد دقیق راکت‌ها به اهدافشان شد، حالان که روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق از اصابت 5 راکت تنها به نزدیکی پایگاه عین الاسد و در بیابان‌های استان انبار خبر داده بود که نزدیکترین اصابت به 2 کیلومتری پایگاه بود و خسارات یا تلفاتی را هم در بر نداشته. گروه قاسم الجبارین همچنین مسئولیت حمله به کاروان‌های نظامی در 2 استان بابل و المصنا را نیز پذیرفته است. انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌گذاری خاور نزدیک در یک بررسی تازه در مورد این گروه نوشته که احتمالاً یک گروه پوششی برای کتائب حزب‌الله است که در بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای کامیون‌های تدارکاتی عراق که در خدمت ارتش آمریکا هستند فعال است. کتائب حزب‌الله خود از نزدیک به 13 سال پیش در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. به نوشته این مؤسسه، نام قاسم الجبارین 16 ماه پیش در کانال‌های تلگرامی موسوم به مقاومت ذکر شد که در آن گفته شده بود که به زودی حملاتی را اعلام خواهد کرد. همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در روزهای اخیر هدف چندین حمله در عراق و سوریه قرار گرفتند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
قاسم الجبارین مثل سایر نام‌هایی که گروه‌های وابسته ایران در گذشته به خودشون دادن، نامی است انحرافی، ولی دو هدف رو تعقیب می‌کنه. هدف اول این هست که به طرف‌های آمریکایی بفهماند که چه کسانی مسئول این حملات هستند، یعنی در حقیقت کسانی که خواهان انتقام از قتل سلیمانی هستند، ولی در عین حال رد گم کنه و نام گروه‌های مشخصی که برای آمریکا شناخته شده به دست نیاد، مثل اصحاب اهل حق یا کتائب حزب الله. این دو هدف رو تعقیب می‌کنه و قاسم الجبارین هم یکی از اسامی انحرافی است. در گذشته هم از نام‌های انحرافی شبیه همین استفاده کرده.
شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا از همین باور میگوید:
قاسم الجبارین استفاده از ترفند همجنس‌سازی در بیانه. اشاره به نام قاسم سلیمانی و معنای در هم شکننده سرکشان، این مقصود گوینده برای ایجاد ابهام در شنونده است. در این زمینه هم گروهک وابسته به حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی قصد پیام رسانی غیر مستقیم به امریکا رو در سالروز کشته شدن سلیمانی داشت.
به نظر میرسد که کارشناسان همگی بر سر این مسئله به اتفاق نظر رسیدند. مسعود الفک، تحلیلگر سیاسی در دبی:
همزمان بودن این حملات با سالگرد ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس 8 شعبی در عراق به طور طبیعی باعث میشه انگشت اتهام به طرف گروه‌ها و نیروهایی دراز بشه که متحدان جمهوری اسلامی ایران هستند. مسئولین ایرانی خصوصا در ایام اخیر تهدید بسیار کردند. قصاص، انتقام برای خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، تمام این تهدیدها در کنار این عملیات و همزمان بودن با سالگرد، همه دیدها رو به طرف نیروهای متحد ایران متمرکز کرده. این خانشی هست که امروز حتی در رسانه‌های جهان عرب روی مسئله خیلی انگشت گذاشته شده.
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا هر یک به طور جداگانه اعلام کردند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه عامل حملات اخیر به نیروهای ائتلاف در این دو کشور هستند. جان کربی همچنین گفته است که واضح است که نیروهای آمریکایی این تهدیدها را جدی گرفته و حق دفاع از خود را دارند. اما دفاع از خود به چه معناست و آمریکا و نیروهای ائتلاف چه خواهند کرد؟ شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی.
حمله اخیر در امریکا اینگونه برداشت میشه که علارغم روی کار اومدن یه دولتی تندرو در ایران، عوامل بسیار افراطی تر و تندروتر در داخل سیستم ایران که مخالف ادامه مذاکرات احیای برجام و یا به نتیجه رسیدن گفتگوها در وین هستند، از هر بهانه‌ای برای ایجاد اخلال و تشنج استفاده میکنن. نمونه بارزش هم همین حمله است. در امریکا بر این باور هستند که طرف ایرانی نرم خویی دولت بایدن رو به حساب انفعال اون میگذاره و میخواد از اون به نوعی سوء استفاده بکنه، در حالی که امریکا هرگز از حق محافظت از تمامیت امنیتی مردم و مملکتش سستی نخواهد کرد و این رو در ایران باید بدونن که وقتی به موقعش برسه امریکا هر گونه اقدامی رو برای حمایت از مردمش و مملکتش انجام میده.
مسعود الفک، تحلیلگر سیاسی در دبی، میگوید آمریکا در شرایط فعلی و در میانه مذاکرات احیای برجام در وین تنها به حمله به گروه‌ها و نیروهای متخاصم مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه ادامه خواهد داد و می‌افزاید:
ببینید، تصمیم گیری پنتاگون و یا حکومت آمریکا برای پاسخ دادن به ایران و یا دست زدن به یک اقدام نظامی یک تصمیم کاملا استراتژیک است. این درگیری‌های تاکتیکیه. برای پاسخ دادن به ایران نیاز به اون هست که یک تصمیمی در سطح بسیار بالا و با در نظر گرفتن واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های ایران باید همراه باشه. در نتیجه آمریکایی‌ها در این شرایط به اعتقاد من آمادگی دست زدن به چنین کاری را ندارن. باید منتظر باشیم تا زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ادامه داره. فکر نکنم که هیچ اقدام نظامی از طرف آمریکا علیه ایران، حتی اگر چنین اقدامات تاکتیکی هم صورت بگیره، صورت بپذیره.
در بیانیه روز پنجشنبه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا همچنین آمده است که نیروهای شرور مورد حمایت ایران ائتلاف بین المللی و نیروهای دموکراتیک سوریه را از درون مناطق مسکونی هدف قرار می‌دهند، بیان که به امنیت ساکنان این مناطق کوچکترین توجهی کنند. به گفته یک منبع مطلع به شبکه آمریکایی CNN، راکت‌های پرتاب شده به پایگاه عین الاسد در عراق نیز روز چهارشنبه از یک روستا در 15 کیلومتری این پایگاه پرتاب شده بودند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مقام‌های عالی قضایی و امنیتی کشور خواستند که مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی و دادستانی کل کشور درباره دخالت و نفوذ بازجویان در پرونده‌های قضایی متهمان سیاسی لغو شود. وعید پوراستاد گزارش می‌دهد.
شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های آنان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس قوه قضاییه خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه میگویند در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت محکومان امنیتی، مقامات دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه میکنند که این برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است. نویسندگان این نامه در ادامه به عنوان مثال به مکاتبه امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اشاره کردند. این مقام قضایی در مکاتبه‌ای در 28 مهر ماه 1400 درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: حسب مصوبه مورخه 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، عقص نظریه کارشناسی ضابط پرونده به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی ضروری است. امضا کنندگان این نامه میگویند همچون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه 18 مرداد 1385 شورای امنیت ملی و بخشنامه دادستانی کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضایی در تضاد آشکار دیده و آن را غیرقانونی می‌دانند. نویسندگان این نامه تصریح کردند نقض اصل 176 قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی امور مربوط به دادسرا به آن شورا نهاده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.
درباره همین نامه دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی رو جویا شدیم که خود او سابقه 14 سال زندان در جمهوری اسلامی رو داره.
این نامه یه ویژگی که داره، یک بحرانی در ساختار این حکومت نشان میده که از اول انقلاب شروع شد و مدام ادامه پیدا کرد. یعنی قانونی کردن کارهای غیر قانونی، غیر حقوق بشریت، غیر انسانیت، غیر شرعی. چرا؟ ببینید در مصوبه شورای امنیت ملی، تعریف از شورای امنیت ملی چیه؟ شورای امنیت ملی مثلا ما تقسیمی که داریم آمریکا، مثلا میگه که شورای امنیت ملی آمریکا تصویب کنه عالی مطلق بیزاده یا مثلا کیوان صمیمی و یا مثلا نرگس محمدی، نشین سپوده، عبدالله مؤمنی، اینا کسایی هستن که همه کارهای علنی کردن، اینا اقدام علی امنیتی ملی کردن. خود به خود هر کاری هم واجی میتونه با اینا بکنه، خود به خود استقلال قوه قضاییه از بین میره. چون طبق این مصوبه تمام اعمال نظر رو پرونده دست واجی میاد. اتاق واجی، اتاق جنگه. در اتاق واجی که اتاق جنگه، عملا واجی همیشه میخواد متهم کس بده، یعنی میخواد متهم ذلیل کنه. در بعد از حکمم داده شده، در حقیقت با این نگاه باجو حاکم بر پرونده است. این دیگه استقلال قوه قضاییه کاملا منتفی است. خب این در این نامه این مسئله خب ذکر شده. دو، این ویژگی نشان میدهد چقدر نیروهای امنیتی سوار حتی به لحاظ قانونی و ضابطه بر قوه قضاییه هستند که اصلا استقلال قوه قضاییه رو منتفی میکنه. مسئله دیگه اینه که این مسئله در برای خودشان منتفی است. یعنی وقتی سعید حجاریان ترور میشه، دادستانی میاد به راحتی از دست وزارت اطلاعات درش میاره بیرون، یا با خامنه‌ای میگه فلان پرونده رو کش ندی. ولی وقت به دیگراندیش ها میرسن، به غیر خودی ها میرسن، این ضابطه مدام هی سخت‌تر میشه. این نامه یه ویژگی دیگه هم داره، این مسئله را آورده سطح جامعه. میخواد در سطح جامعه یا این اتفاق میفته و شورای امنیت ملی اینو برای آقایان توجیه قانونی کرده، یعنی این اجازه رو داده که ضابطه پرونده تا روز آزادی، حتی بعد از آزادی، حالا میان ضابط کارشناس پرونده، یعنی بازجو، در حقیقت سلطه داشته باشه به زندگی فعال مطبوعاتی. حالا بحث اینه اکثر این زندانیانی که الان تو زندان هستن، اسم این سری هم همسراشون امضا کردن، خودشان امضا کردن، اکثر اینا جرمشان چی بوده؟ یا مقاله نوشتن، یا اومدن تو خیابان گفتن مثلا ما هوو نمیخوام، اقدام علیه امنیت ملی شده، مثلا من هوو نمیخوام، اعتراض کردن به لایحه حمایت از خانواده. خب نرگس محمدی، نسیم سعودی به این لایحه اعتراض کردن و به خاطر اینا محکوم شدن دیگه. یا اینا اومدن به اصطلاح به اینکه معلمی که مطالبه کرده، مثلا آقای عزیز قاسمزاده که آقا حقوق ما کمه، خب اینا همه اقدام علیه امنیت ملی، شما زیر نظر بازجو قرار میگیری، بازجو هر کاری دلش بخواد با شما میکنه. کشاندن این بحث به سطح جامعه یک نوع مطالبه گری هست که ذهن جامعه رو میتونه روشن کنه. از این لحاظ به نظر من پرداختن به این نامه مهمه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
به این ترتیب میرسیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.